بسم الله الرحمن الرحیم. درس شعر تفسیر المیزان، جلسه 462، دوشنبه 15 آبان 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی در آیات 26 و 27 سوره بقره تفسیر علامه طباطبایی رو در مرحله اول به پایان رسوندیم. ادامه این بحث که ذیل و ما یذل به الا الفاسقین شکل گرفت، باعث شد جناب علامه طباطبایی بحث جبر و تفویض رو مطرح کرده و بازم این یک بحث قرآنیه، گرچه الان من میرسیم میبینید این بحث قرآنی با مباحثی از قبیل اونچه که در مولود تفکر اجتماعی است آمیخته میشه. علامه اینجا میاره، یعنی مولود تفکر اجتماعی بودن اندیشه هایی بعد مجازات امثال اینها، اینا رو داره توضیح میده. همون اندیشه هایی که به اسم تفکر اجتماعی وجود داره، به تعبیر علامه مولود تفکر اجتماعی است، چگونه گره میخوره با مسئله بیان قرآنی از بحث و ما یذل به الا الفاسقین و بحث جبر و تفویض. یعنی به چیکار میکنه در واقع؟ یک بحثی رو که معمولا تو تفکر اجتماعی مطرحه، مثل مجازات، پاداش، نمیدونم چه اینها، که معمولا تو تفکر اجتماعی علامه از نمیخواد دست برداره، یه شارع مقدس هم زبان قرآنیش رو به این سمت سوق داد. ببینید چه عرض میکنم، زبان قرآنیش رو به این سمت سوق داد، یعنی به سمت همین نوع تفکر اجتماعی که در بحث مجازات و جزاب و ثواب و عقاب و اینا گفته شده، به اون سمت سوق داد. یعنی چی؟ یعنی قرآن وقتی میخواد صحبت کنه از اون حقایقی که میخواد بگه، با یک زبان عمومی عرفی عقلائی صحبت کرده و امضا کرده. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی امضا کرده این اندیشه اجتماعی را و بر اساس این هم صحبت کرده. یعنی اون چرا که در آیات میگه با این زبان میگه به ما، این بیان علامه است. حالا بحث درستی و نادرستی ندارم، میخوام فقط بیان علامه رو اول بفهمیم چی کار داره. ایشون که میخواد این بحث جبر و تفویض بگه، میخواد اولا فضا رو این شکلی بکنه، بگه صحبت از جبری که خدا بگوید تو باید بکنی تو میکنی و اینا نیست، اصلا وجود نداره. یعنی خدا دستوری که در اوامر تشریع، دستور به معنای جبر اصلا نیست و حتی غذایش به معنای جبر توضیح حالا میده، میگه فقط چیزی که هست دستوراتی داده، تو طبق این دستورات حالا خوب انجام میدی یا بد انجام میدی، خوب انجام دادی پاداش خوب، بد انجام دادی پاداش بد داده میشه. و همین بحثی که عرض کردیم اینجا بحث زلت ثانوی بود. ثانوی چی بود؟ چون تو بد کردی نتیجهش رو ببین. و این بحث اصلا مرتبطه به بحث جبر نمیشه. این اندیشه میخواد حالا توضیح بده، ورود میکنه و یه مقدماتی میشه تا به نتیجه برسه. اون مقدمات چیه؟ اولا ایشون میاد مسئله رو این شکلی توضیح میده که همه موجودات و مخلوقات ملک خدا هستن و ملکیت خدا ملکیت اطلاقیه، یعنی مثلا از این جهت ملکیت دارد از اون جهت ملکیت ندارد نیست، تمام حقیقت اینها میشه ملکیت. اما ما انسان ها چی؟ بگم من این کتاب رو مالکم، این عبد رو مالکم، این نمیدونم اسب رو مالکم، اینا رو میگم. اما حالا همین که گفتم مثلا این اسب رو مالکم، هر جور میتونم با این اسب بکنم، مجاز نیستم. اگر واقعا ملکیت من مطلق بود هر جور میتونستم بکنم، اما من مجاز نیستم بر این معنا. چرا مجاز نیستم؟ به چه دلیل؟ دلیلی که ملکیتی که بر من گذاشته در برخی تصرفات از اسب میتونستم، اما خواهی اسب رو به اصطلاح
تحت فشار قرار بدی، بی دلیل ایشون اسب مثلا در زحمت بندازی نمیتونی، مثلا بخوای بهش به اصطلاح یه ظلم افزوده نمیتونی. تو اسب میتونی استفاده کنی سر سوار بشی، ولی میتونی اصلا غذا بهش ندی، جلوشو بگیری نذاری غذا بخوری، این چنین حقی رو نداری. میخواد اینا رو توضیح بگی. در عرف ما تصرفاتی رو که معمولا قبول میکنم هر جور تصرف رو اجازه نمیدیم.
اگه ملک تلق باشه این اجازه
بله؟
ملک تلق باشه
مال خودش، اصلا اینجوری نیست، تصرف در همه جا. حالا آیا خدا که حالا ملک تلق داره این گونه میکنه چیزی بحث جداست، ولی ملک تلق داره یعنی هر تصرفی میتواند بکنه. دقت میکنه اولا اینه، بعدا هم گفته میشه خدا ظلم در کارش نیست، اون جداست مسئلهش، ولی اصلش این. خب حالا درست شد تا اینجا. این بیان چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه ملک خدا ملک تلقه، اما ملکایی که ما داریم ملکای مقیده، در برخی تصرفات ما برخی تصرفات رو اصلا عقلا اجازه نمیدن ما تصرف بکنیم در اون. مثال میزنه به حمار به اسب که اینها مثلا هر جور نمیتونی باهاش برخورد کنی، اینا رو اجازه نمیده، عقلا اجازه نمیده. حالا بی خدا اما ملکش تلقه، وقتی ملکش تلق شد هر جور بخواهد میتواند بکند. این رو اول مقدمه اول گفته که فضا رو روشن کنه، حالا میگیم چرا. بیان ذالک انه تعالی قال لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند سبحان اون چی که در آسمان و زمین است مال خداست. له ملک السماوات و الارض، له الملک و له الحمد اینا. فاسبد فیها و فی نظائر ها، که آیات فراوان من الآیات، الملک یا ملک یا ملک هر سه جور میشه، اون یعنی ملکیت. الملک لنفسهی علال، بله لنفسهی علال عالم، به معنی انه تعالی مالکون علال اطلاق. این آیات رو وقتی نگاه میکنید ملک برای خدا اثبات میکنه بر عالم، یعنی مالک عالم، علال عالم که میگه مالک عالم. به معنی انه تعالی مالکون علال اطلاق، لیسه به حیث یملکو علا بعض الوجود ولا یملکو علا بعض الوجود، به حسب بعضی از وجود مالکه ولی به حسب بعضی از وجود مالک نیست. اینجوری نیست، همه جهت ملک خداست. بعد توضیح میده کما ان الفرد من الانسان یملکو عبدا او شیئا آخر فیما یوافق تصرفاته انظار العقلا. خب ما الان مالک عبدی میشیم، مالک چیزی میشیم، چه مقدار اجازه داریم؟ میگه اون مقداری که عقلا اجازه میدن، نه هر جوری. یعنی ما ملکیتمون چیه؟ مقیده، ولی مال خدا مقید. بله عقلی نیست، عقلاییه. من دارم میگم بحث علامه رو میگم، بله دیگه، اصلا عقلایی دیگه. شما اینا را قرارداد دیگه، واقعیت که نداره، تنزیل دیگه نیست مگه؟ بیان علامه رو میگم دیگه. علامه چی گفته؟ الان قرار نیست من نظر خودم رو بگم که علامه طباطبایی قائل اینا تنزیله، یعنی ما ملکیت، ملکیت حقیقی نیست که، ملکیت واقعیت نداره، مال ما که اینا تنزیله دیگه. اقلا این کن و اعتباریات، تو اعتباریات علامه هویت امور اعتباری رو واقعی نمیدونه، یعنی تنزیل میکنه به سان مثلا ملک در میاریم، و الا ملکی وجود نداره که. علامه خودش هم توضیح داده در عالم انسانی تمام اعتبارات اثرهای فراوان داره. مثلا به یکی اجازه دادی تو به عنوان رئیس این لشکر باش، میدونی چقدر اثر داره؟ خب یه عالم اثر، آثار
خارجی نشون میده که واقعا دیگه تنزیل نشد.
نه دیگه، تا جعل میکنی و قرار میدی، جعل بیهوده داری میکنی؟ نه، جعل بیهوده میکنی، میگی نه بابا میخوام برای یه کار. چرا این کار میکنی؟ بابا محدوده مردم مشخص بشه، هر کی بدونه چیه، مثلا این بگه این خانه منه، حق تصرف دیگران نباید تصرف، مثلا برای همین دارم این کار میکنم. چیزی به اسم این که این محدود منه نداریم، آبا محدود من همینقدر اینا، من نفس و این بدن، بقیه این محدودهایی که میذاریم چیه؟ قراردادیه. بیان علامه رو دارم میگم قراردادیه. خب چرا قرار میدیم؟ برای این باشه که من آقا مثلا وقتی رفتم شب خونه میگم آقا خیالم راحته که منم، کسی دیگه نیست که بود، مثلا من در محدود من باشه، نیست مگه؟ یه همچی چیزی به حسب این اثر خارجی دیگه. خب من چرا این کار رو کردم؟ برای اینکه اون اثر خارجی پدید بیاد. علامه خیلی آثار فراوان، آثار بسیار زیادی هم داره. خیلی اثر داره، اما اثرش با جعل ایجاد شد. آقا تا بال این آقا رئیس قرار دادیم، هممون اطاعت از این کردیم، بعدن اومدیم رئیس رو برداشتیم یه رئیس دیگه گذاشتیم، هممون از اون اطاعت می‌کنیم. با چه فرقی که یه فقط یه قرار داد این انتخاب کردن بعد گذاشتیم که اون انتخاب کردی، چه فرقی کرد؟ اون چطور به هم خورد اوضاع؟ چرا اینقدر اطاعت می‌کنی به هم خورد؟ خب هم دیگه مثلا قرار دادیم رئیس رو برای اطاعت الله نفس الامرش همین حد میدونه. نفس الامرش تنزیلی است که ما میکنیم، بیشتر از این نیست. واقعیت داره الان ملک اگر واقعا مال منه، شما چرا این مثلا یه بنده خدا اومده این دزدی کرده برده دیگه تموم شد دیگه. این چه ملکیه که اینجوری از من راحت گرفته میشه؟ من با یه خرید و فروش، این دیگه ملک من نیست. این چیه؟ من هم فضای علامه رو بگم، بیشتر از این نیست که چی؟ چرا از ظلم یعنی چی؟ کی گفته؟ الان میخوام یعنی بحث اگر بخواد درست کنید، نباید ظلم کرد، اعتباری میگید، اعتباری دیگه بیان علامه دارم میگید، اعتباری، اعتباری دیگه. اصلا ظلم نکردن و نباید ظلم کرد اعتبار دیگه، داریم اعتبار میکنید. ریشه رو علامه میگه یه ریشه های باطنی نفس الامریه به حسب عوالم اینا رو قبول میکنه. تو بحث نبوت گفته میگه اون به حسب ریشه است، ولی هویتا خودش یک جعل اجتماعی است و لذا تعبیر میکنه هویتا هویت شعری داره، تنزیلی داره و استدلالاش هم همش جدلی. البته من قرار نبود اینا شما پیش آوردید، من قرار نبود برم به سمت، من قرار بود این متن صاف کنم برم بیارم. اصلا تصور نداره، ولی چیزی حالا من توضیح میدم، ولی من که فقط میخوام متن صاف کنم واسه از بز اول من ظلم غیر اعتباری چیه؟ ظلم در حیطه اراده رو میخوای برداری، غیر این میخوای قرار بدی، ظلم وجودی. منظورتون ظلم به حسب اراده یا به حسب غیر اراده؟ تا اراده رو آوردی علامه زیلی این بحث قرار میده. حالا بخونیم اول اراده گفتید اعتباره، بحث اراده تا میگید بحث اعتبار رو باید بکن در انسان چی؟ نه نه، عقل عملی روشون قائل نیست، اغلا رو قائل و جعل اغلایی قائل و امضای شما همینا رو شما تو اصول هم خونده دیگه. اغلا و بعد بنای عرف، اغلا هویتا عقل عرفی است، عقل عملی فلسفی نیست. بنده معتقدم به عقل عملی فلسفی، ولی خب علامه رو دارم میگه چی میگه واسه است. علامه تو بحثاشون آوردن دیگه، این اعتباریات ایشون هست، جلد شیش فصل ششم از هم اصول فلسفه روش رئالیسم بحث اعتبارات رو چند جای دیگه هم مشهون است از بحث اعتبارات این المیزان و توش اینا رو آورده توضیح داده، یعنی اندیشه خودش رو توضیح داده. مشهون منظور یعنی توضیح میده نظر خودش رو، میبینید انشاءالله الان هم داره همون فضا رو داره توضیح میده. کما ان الفرد من الانسان یملک و عبدن او شیء آخر. خب مالک در چی؟ در بخشی از تصرفاتی که معمولاً عقلا اجازه میدن. فی ما یوافق تصرفات و تصرفاتی انظار انظار العقلا یا تصرفات و انظار العقلا هر دو جور میشه. و اما تصرفات سفهیه فلا یملکو، تصرفات غیر عقلایی، سفهی که میگن غیر عقلا، غیر عقلایی هستن، مالکش نیست. و کزن عالم مملوک لله تعالی مملوکیت علی الاطلاق. خود عالم چیه؟ مملوک خداست، اما چه نوع؟ علی الاطلاق، لا مثل مملوکیت بعض اجزای عالم برای ما که ما میگیم چی؟ این تصرفات رو میتونه بکنه، اون تصرف، ولی در مورد خدا همه تصرفات رو میتونه بکنه. لا مثل مملوکیت بعض اجزای عالم لنا حیث ان ملکنا ناقصون انما یصح بعض التصرفات لا جمیع تصرفات را. این ملکیتی که ایجاد میشه، ملکی که برای ما ایجاد ناقصه. چرا؟ چون بعضی تصرفات اجازه می، بعضی از تصرفات اجازه می. مثلا چی؟ فإن الإنسان المالک لهمارن، مثلا انما یملک منه ان يتصرف فيه بالحمل والركوب، مثلا باش میتونه سرش سوار بشه بره. و اما ان یقتله عطشا او جوعا او یحرقه بالنار من غیر سبب موجب، هیچ دلیلی باعث نشده باشه این کار رو داری میکنه باش، فالعقلا لا یرون له ذلک، میگن ببین چه کاری تو داری میکنی. ای کل مالکیت مالکیتن فی هذا الاجتماع الانسانیه مالکیتن ضعیفه، ملکیت هست ملکیت ضعیف. انما تو صاحب بعض تصرفات المتصرف العین المملوء، لا کل تصرفات ممکن، همه تصرفات ممکن رو نمیگه، لا کل تصرف ممکنون، اینجوری نیست که همه تصرفات ممکن باشه. خب و هاذا بخلاف ملک خداوند، چی جوری للاشیاء؟ فانه ليس لها من دون الله تعالی من رب یملکها، غیر از خدا رب دیگری نداره موجودات مخلوقات. فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها وهي لا تملك لنفسها. این تعبیر قرآنی رو داره اشاره میکنه، هر موجودی نفع و ضرر و موت و حیات و نشورش دست خودش نیست، مال خداست. ولا تملك وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا و نمیدونم بلا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، فکل تصرف متصرف، کل تصرف متصور فیها فهو له تعالی، همه اینا مال خداست. فای تصرف تصرفی عباده بله و خلقه فله ذلک من غیر ان یستر. حالا این داره میگه، حالا بر اساس این خب خدا اگر بخواد بکنه هر جور بخواد بکنه قبحی نیست، یادتون باشه این تر این طرف فل جمله حقه، ولی باید توضیح داد آیاتی رو آورده براش، حقه فل جمله اینه، قبحی برای خدا نیست، مال خدا هر جور بخواد بکنه میکنه، اما خدایی که ما میشناسیم این گونه نمیکنه. این پاورجا این دو تا بحثه، یه بحث این که میگید حق خداست ولی خدایی که حکیم است این گونه نمیکنه. مثلا خب حالا اینی که شما گفتید کلا اصلا بهتون بگم همین الان اصلا فرض میکنم اونها نه، اصلا این مثالا نه، بیایید تو همین مثالای خودمون عادی. الان این خانه که مال شماست درسته؟ میتونه مجلس یه قانون بذاره بگه چون این خانه هایی که مثلا از نمیدونم 1000 متر بیشتر شد ما میخوام بگیریم. خب یعنی این همون چیزیست که به تعبیر میکنیم تصرف ما تام نیست، یعنی عقلا دست میزنن. خوبه خلاصش نخواستم این حتما روی این مثال تاکید کنم، ببینید میخوام نکته رو متوجه بشید. شما میخوام اساسا تصرف با همون اندیشه عقلا که با مصالح یعنی نه هست، شما میخواد با مصالح، مصالح رو در نظر میگیره طبق اون مصالح انجام میده. حالا همین که شما گفتی اخلاقی، مصالحی رو در نظر، اخلاقی عنوان نمیده لزومه، مصالحی طبق مصالح میگه این مال شما ولی مواظب باشین هر چیزی نه، یعنی این هست محدود تصرف ما کامل نیست. اینجا این سب گفته، الان یه جای دیگه توضیح داره اون که خیلی واضح ترش میکنم بیش. خواستم این نکته که الان اینجا هست رو بگم اینجوریه، یعنی تصرفات ما به حسب عقلا قید میخوره، یعنی شما این کار بکن کار نکن ولو به حسب مصالح باشه، اصلا مصالح مشکلی نداره. بعدن هم میرسیم صفحه بعد اواخر صفحه بعد چون میگه عقلا هم کاری که میکنم به حسب مصالح میکنم، اون پاورجاست باز هست هم چرا، ولی این اعتبار رو میکنم، یعنی تصرف تام نیست. ولی یه بحث دیگری داره علامه در جای دیگر، همون قبلا خوندیم توی سوره هم بود کجا بود، اونجا اینطور توضیح داده بود که مثلا الان ما مالک عبدیم، دستگاه گوارش که داره کار میکنه ما مالکش هستیم، به ما ربطی نداره که، اصلا من قدرتی ندارم اونجا تصرفی داشته باشم. حتی اینجوری هم مثال زده الان اونجا، اون الان کار نداره. خواستم بگم یعنی اگه اونجوری بگید ولی خدا چی؟ چی؟ حالا الان بذارید من اونی که من گفتم دیگه سخت نگیرید، هر چیزی پیش نیاد من بخوام حل کنم، ولی اینی که میتونم بگم بابا اصلا کار این نیست، چیکار است؟ همین گفتم مثال زدم، چیکار است این؟ هیچ. ولی یعنی طبیعی دیگه اصلا تحت تصرف قرار نمیگیره، نه اینکه حالا با حتی بحث جعلا بعضی از اینا اصلا تحت تصرف قرار نمیگیره. ولی در مورد خدا هیچ چیز نیست که بگی تحت تصرف نیست، همه تحت تصرف حق، چون هم ملکن، همه مال خدا، همه مخلوق خدا و همه مملوک خدا، مخلوق با مملوکیت آمیخته است. چی؟ حقش هست ولی خدا نمی کنه. دو تو بحث باید جدا کرد، بعدم میگی میشه. تو بحثای امیرالمومنین نگاه کنید، در مورد خدا میگه حق حاکمیت مال خداست، اما حالا حق حاکمیت مال خدا، خدا هر جوری عمل میکنه. یه بحثی است بنده دارم، حالا با بحث خودم که نمیخوام بگم، بنده که معتقدم خدا یک موجود اخلاقیه، باید توضیح داد، وجودش هویتا وجودی است که اقتضای اخلاق میکنه، اون با وجاست اصلا، بس اون نمیخوام بگم. بحثی که بنده دارم اونی که علامه عالمگیر میگم، یعنی علامه نمیخواد مثلا حکمت خدا رو برداره، مثلا خدا دیگه حکیمانه عمل نمیکنه، نه با خدا حکیمانه عمل میکنه، اما حقش هست بله، حق تصرف هست بله، اما حکیمانه عمل میکنه. اینجوری چی میخواد بگم؟ میگه حالا که هر تصرفی براش هست دیگه هیچ چیز قبحی نداره، اصلا مورد سوال نباید باشه، خدا هر چه کرد درسته، هر چه کرده درسته. فأی تصرف تصرف بهی فی عبادهی و خلقه فلهو ذالک من غیر ان یستتبع قبحن ولا ذمن ولو من فی ذالک، قبح و ذم پیدا نمیشه. از تصرفات من بین تصرفات انما یستقبه و یذم و بله انما یستقبه و یذم علی فی ما لا یملک المتصرف ذالک، بله لا یملک ذالک را لان العقلا لا يرون له ذالک. تعبیر اینجوری میکنه، چرا قبیه میگن عقلا میگه با تو حق تصرف تو اینجا رو نداشتی؟ خب اگه خدا همه جا حق تصرف داره اصلا قبیه وجود نداره. فکل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالک و تصرف فی مملوک فلا قبه ولا ذم ولا غیر ذالک، برای خدا ذمی نیست. لذا میخواد چیکار کنه؟ بگه خب در مورد خدا اگه خوب بخوای نگاه کنی، برای همینه که ما میتونیم بگیم آیاتی از این دست رو شما نگاه کنید از این فضا بلند شده. آیاتی مثل چی؟ آیاتی مثل این که ما من شفیع الا من بعد اذنه، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، همش باید اول اذن حق باشه. چرا؟ چون ملک خداست. یا این تعبیر لو شاء الله لحد الناس جمیعا، یعنی میتونست، دستشه، حقشه، ولو خدا هیچ وقت اینجوری نمیکنه، همه را هدایت نمیکنه، هر کسی که لیاقت داره هدایت میکنه. و یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کی رو بخواد، من یشاء داره عام میکنه. حالا گرچه بعضی هم میگن این یذل من یشاء با همین و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی مشیت حق به این ذلالت فاسقان گرفت، ولی به تعبیری الله میخواد اون حیطه اطلاقیش هر جور میخواد میکنه، ولی خدایی که میشناسیم حکیمه این گونه نمیکنه، اینجوری هم ولی میخواد، میتونه، بله میتونه، یه دستش باز یا این تعبیر و ما تشاؤون الا یشاء الله، هر چی بخوای همه مشیت خداست. یا این تعبیر لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، اصلا خدا قابل سوال کردن نیست که تو چرا این کار رو کردی، مالشه هر جو خواست بکن، ملک مطلق. چی؟ وجوب عن الله همون بحث حکیم است که من دارم میگم،
از این ور
دارم. آه به تعبیری آره، یعنی به تعبیری یجب عن الله چون حکیم است، این پاورجا. اما حالا سوال براش چی جوریه؟ میگه همه اینها براش هست، حقشو داره. چی؟ یه سوال اینه، ببینید فرض کنید این خونه مال شماست، آقا شما میتونید این قالی و همه چیز رو بکنید بذارید گوشه میتونید، اما چی؟ آدم حکیم این کار میکنه، تو قالی بذار که روش بشینید. اینه میگی من خواهد فضا روشن کنم، فضا روشن کنم، به تعبیری حق دارید که شما قالیتون رو باید اون گوشه بذارید، ولی شما این کار رو میکنه، آدم عاقل این کار رو میکنه، واضح است چه از میکنه. به تعبیری یه بحث حقه، یه بحث این که من حالا که حق دارم چگونه عمل میکنم، چگونه عمل میکنم، ایشون میگه خدا حکیمه، ولی حقشو داره یا نه؟ الان همین شما تو خونه خودتون میتونید تمام نمیدونم غالی و نمیدونم هر چی داره همه رو بگید یه گوشه بذارید،
حقش باشه، این حکیمانه است دیگه.
بحث حق این نیست که بابا الان ببینید اگر شما این کار یه کسی از مؤاخذه کنه شما خودت
بحث یه بحث قدرت خداوند قدرت داره
شما متدین که حق نداره متدین باشی داری چیز بابا من بحث آقا ببینید این آب مشکل نداره میتونی بخور مال تو هم میتونی بخور واضح است میخوام نخورم میتونی میخوام بخورم میتونی این میگیم حق بحث حق چیه؟ بحث حق روش که دیدی دیگه بحث حق چیه که؟
قدرت الان نه بحث حق باشه خداوند میتوانه که
آه حق تا میگید یعنی محدوده کاره تو هر جور میخوای میتونی بکن
بحث قدرت اینجا الان ناظر قدرت داره میفهمه
ولی میگه حقه ناظر به حق قدرت میگه چی؟ چون ملک حقه ملکشه حقشه
اگه حق باشه حالا.
بله
اگه حق باشه حکیمانه است کارش دیگه
آبا حق با حکمت مساوی نیست که شما حق رأی دادن دارید ولی حکمت اینه که شما به این رأی بدید نه به آن خوبه؟ حق دارید آقا بهت گفتم هر کسی میخوای رأی بده این حق رو داری ولی حکیمانه نیست یا وقت میگید میرید از نظر خدایی میگید حق ندارید بحث حق اجتماعی رو دارم میگم حق اجتماعی رأی دادن حق اجتماعی گفتم آقا تو میتونی رأی بدی به این میتونی به او به او هر کی میخوای رأی بده اصلا اگه این نباشه معنا نداره که بگیم حقه حق داری بعد حالا در این حال میگیم آقا حکیمانه میگه یه نفر بهتر رو انتخاب کن این حرفه اما قرار نیست که اصلا اون حق رو بردارید که حقشه علامه این بیانی که داره اینه میگه خدا که مورد سالون خدا دستش با مشیت مطلقه خدا چرا ملکش مطلقه مشیتش مطلقه هر جور بخواد اما خدا نمیکنه چیزی دیگری است میدونیم نمیکنه اما بحث اینه که چجوری چقدر حق داره و کسی میتونه بگه چرا نه اصلش گرچه ما بعدا چرا داریم به لحاظ حکمت توضیح داریم ولی بنده خودم یه طرحی دارم الان قصد طرح بنده نیست میخوام بیان علامه رو خب وقد اید هذه الحقیقه بمن الغیر ان ایه تصرف فی ملکه الا ما یشاء و یعزن فیه و هو السائل المحاسب دون المحسوب فقال تعالی این به اصطلاح تایید شده هذه الحقیقه به من الغیر به من الغیر به عنوان چیزش تایید این مسئله چیه؟ خدا میتونه دیگران رو از تصرف باز داره هر جوری که بخواد این دست خداست همین خود کافیه نشون میده که زیر سر اون ملکیت مطلقه این یادتون باشه آقا نکته ایست باید در جای خودش ملک خدا علل اطلاقه حتی اونجایی که ملک منه ملک خداست یادتون باشه پیش از اینکه ملک من باشه ملک خداست و اینها رو بعضی متوجه نیستن این بحث چی میشه نتیجه حتی به اصطلاح تو بحث ولایت فقیه به حکم حکومتی داره برخوش توضیحاتی داره و حکم مال امام مقدم میشه بر مال افراد که بر مال و نفس مقدم میشه توضیح داره اینا برای خودش حالا خواستم اون نکته رو بگم اصلا ملک خدا همه ملک خدا حالا که ملک خداست خدا هر جور میخواد میتونه بکنه و این باعث شده که خدا میتواند بگوید تو چرا این کار رو میکنه هر کی نباید اینجا اینجوری بکنه بیاد قید میزنه تو این بدن رو بهت دادم ملکیت به این بدنم دادم ولی تو حق نداری این بدن رو از بین ببری تو نمیتونی خودکشی کنی تو نمیتونی فلان بکنی چون ملک خدا مطلقه فقط اوید حاضر حقیقه به من الغیر یعنی من خدا دیگران را از چی ان ایه تصرف این پی ملکه آقا این ملک منه ولی خدا میگه درست ملک توه این غذا مال توه این خانم مال ولی تو نمیتونی اینجوری بکنی الا ما یشا اون مقداری که خدا میخواد او یعزن و فی یا اون مقداری که اذن میده خدا و هو سائل المحاسب خداست که میپرسه تو چرا این گونه کردی به حساب رسی میکنه دون المسئول المأخوذ خدا به عنوان سال شده و مورد مؤاخذه قرار گرفته شده نیست فقال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه کی میتونه شفاعت کنه مگر اذن خدا باشه اول باید اذن باشه قال تعالی و ما من شفیع الا من بعد اذنه و خداوند فرمود لو شاء الله لهدى الناس جميعا بخواد همه رو هدایت میکنه همه فرقی نداره و یذل باز این آیه یذل من یشاء و یهدی من یشاء آ یذل من یشاء و یهدی من یشاء بعد چیکار میکنه به لحاظ اطلاقش میخواد بفهم یعنی چی هر چون میخواد میتونه بکنه اما یذل من یشاء خدا چی شد و ما یذل الا ما یذل به الا الفاسقین اون طرح رو باید نگه داره و قال تعالی و ما تشاؤون الا یشاء الله و شما چیزی نمیخواد مگر مشیت خداست چرا مشیت خدا همه جا رو گرفته هیچ جا از دست خدا در نمیاد همه ملک خداست ملک اطلاقی خدا لذا اینجوری و قال خداوند، خداوند گفته لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، دیگران ازش پرسش میشه ولی از خدا پرسش نمیشه. فالله هو المتصرف الفاعل فی ملکی و لیس لشیء غیر خدا غیره شیء که من ذلک، بله الا به اذنه و مشیته، لیس لشیء غیر خدا شیء من ذلک، چیزی از این تصرفات و این اینجور کارها کردن ها و اینا نداره الا به اذن حضرت حق و مشیت. فازا ما یقتضیه ربوبیت خداوند سبحان، ربوبیت خدا این اقتضا رو داره. نتیجه چی میخواد بگیره؟ میخواد بگه خدا ربوبیت داره، مالکیت داره، خالقیت داره و لذا مالکه، و ملک اطلاقیش باعث میشه، این ربوبیتش باعث میشه ملک اطلاقی پیدا، ملک اطلاقی باعث میشه همه جا بدون اینکه هیچ قیدی بخوره هر کاری میتواند بکنه. این قاعده هست، جز اینکه حالا خدا بعد چک میکنه، ایشون بحث بعدی رو میکنه، میگه خداوند بر اساس اون گونه که در بین عقلا تشریعاتی صورت میگیره اون گونه با اونها معامله میکنه، که حالا بحث جزا و عقاب و اینها رو میخواد مطرح کنه. میبینم بحث بعدی رو شروع کنم دیگه، نمی چقدر وقت داریم؟ از آن؟ از آن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.